اینترنشنال مارکت ticketour.com/sina-sarlak. تلفن اطلاعات 310-717-1259 310-717-1259.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همست که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقا همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا اجیه من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-77 949-707-4-7. یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلار یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
کسپین در قلب ایرواین، 33 سال تجربه در ارائه بهترین و با کیفیت ترین غذاهای ایرانی و مدیترانه ای. فول بار همراه با موزیک زنده و گروه رقص. میهمانی ها و مراسم خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. 877-KATERMY 949-651-8454 International Lunch Buffet Upscale Hookah Lounge Caspian 877-KATERMY 949-651-8454.
شنوندگان عزیز ارجمند درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، خوشحالم که با آگاهیتون برسونم که بر اساس آمارهای مختلف و متفاوت رادیو همراه پرشنونده ترین رادیویی است در سراسر جهان خارج از کشور عزیزمان ایران. و فاصله ما در برخی از موارد ماجرای 10% و 20% نیست، بلکه 10 برابر و 20 برابر با رادیوی بعدی است که در حد رادیو همراه معمولا شناخته شد. به همجاست از این بابت خوشحالم، سپاسگزارم از محبت لطف دوستانی که به خاطر تغییری که در برنامه های صبح صورت گرفته مورد قبولشون بوده. آمدن خانم آزیتا شیرازی به برنامه 6 تا 9 و همکاری آقای معزنی و ایشون و بعدن خانم جاله بنشان موجب تشکر بسیاری از دوستان به خاطر این وضعیت بوده. ما 2 یا 3 برنامه 1 ساعته رو از اول ماه جولای آغاز خواهیم کرد. تغییراتی هم در برنامه عصر ما پیدا خواهد شد. به همین جهت است که توجه شما رو به اون جلب میکنم و ضمن یادآور میشم که تا آخر این ماه شما میتونید از فرصتی که برای دوستان با پرداخت 3 هفته یا 3 ماه و گرفتن 4 هفته یا 4 ماه آگهی هست استفاده کنید. از هفته آینده ما 2 مرتبه به قیمتهای قبلی آگهی ها برخواهیم گشت. بنابراین اگر مایل هستید لطفا با تلفن 310-441-5111 با ما تماس بگیرید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
خانم آقای دکتر
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر. من خیلی خوشحالم که موفق شدم بالاخره
صداتون رو بشنوم.
لطفا آقای دکتر، من حدود یه ازدواج ناموفق داشتم، حدود 2 ساله که ازش میگذره و از زمانی که دیگه من جدا شدم، البته طلاق من توافقی بود به لحاظ قانونی، ولی خب به خواست خودم نبود و من زندگیمو دوست داشتم. در حال طلاق اتفاق افتاد و حالا بعد از جریان طلاق من یه پسر خاله دارم که پسر عمومم هست.
ببخشید بذارید من اول سوال کنم، چند سالتونه شما؟
من 32 سالم.
چقدر فرمودید؟
32 سالمه.
چه مدتی تو اون ازدواج بودید عزیز؟
من 5 سال.
فرزندی که ندارید از اون ازدواج؟
نه خدا رو شکر.
اون همسر سابقتون الان چند سالشونه؟
ایشون 33 سالش.
اوکی، بسیار خب. حالا پسر خاله یا هر کس، ایشون چند سالشونه؟
ایشون حدودا یه چند ماهی از من کوچیک‌ترن و مجردن. ایشون هم 32 شاید.
خب وقت شما هم پسر خاله شما هستن هم
پسر عموی من.
خب خیلی میدونین که فرزندان شما دیگه هرچی عیب و ایراد تو فامیل محترمتون هست رو میگیرن، یعنی شما چون ازدواجای داخل فامیل در حقیقت اجازه نمیده که ژن سالم که ژن غالبه که وقتی یکی داره دیگری نداره در حقیقت بتونه برنده باشه و اون صفت ارثی رو منتقل نکنه و بنابراین از ازدواجای در اون سیستمی اولا گرفتاری ها و بیماری ها پیدا میشه و دلیلی که اسکیموها وقتی که مردان اونجا میرفتن همسرشون رو در اختیار اونها میگذاشتن همین بود که طی چند صد سال از هر 3 تا بچه اسکیمو به خاطر ازدواجای در اون سیستمی از هر 3 تا 2 تاش ریتاردد عقب افتاده بود و بنابراین امیدشون این بود که فرزند عقب مانده نداشته باشن. بنابراین البته من دارم چرا به هر حال ازدواج اول با هم نکردید، چون که اینقدر با هم آشنا بودید، حالا که ازدواج کردید تو جدا شدید، این ازدواج از 2 طرف نسبت فامیلی داشتن به هر حال با خودش خطراتی داره. حالا این اصلا بذاریم کنار، چه خبر است بین شما و ایشون؟ چگونه ازدواج قبلی شما رو میتونن همچنان نادیده بگیرن؟
من اینجوری که متوجه شدم ایشون احساس خیلی قوی نسبت من نداره، ولی خب شاید خیلی منو به قول خودش قبول داره، باور داره و من با مشاوره که صحبت کردم و با هم که رفتیم مشاوره گفتن که من به این دلیل که ایشون مثلا خانم نجیبی هستن و اینکه کم توقع بودن تو زندگی و به این دلیل من
آخه این که دلیل علاقه ازدواج نیست، زمین برای در خریدن زنه. مثلا همجوری ما تو مبهوت بودم آدم به خاطر اینکه یه زنی انتظار کمی داره من ازش خوشم میاد، ایشون چرا اینقدر نگران انتظارات شما هستن؟
منم دقیقا همینو بهش گفتم. بعدش من گفتم که چرا اصلا فکر میکنی که من کم توقعم، من خیلی اتفاقا ممکنه پرتوقع باشم، اینجوری فکر نکن راجع به من. ولی بازم مدام الان دو سال تمام خواستگار منه و من احساسی ندارم نسبت به ایشان. ولی خب متاسفانه من توی این دو سال خواستگاری که داشتم همشون یا سنشون خیلی بالاتر از من بوده یا اینکه بچه دار بودن، موقعیت مناسبی نداشتم و این از هر لحاظ موقعیتش بهتر از اونا بوده. ولی مشکل اساسی من اینه که ایشان بچه گیر میشد بگم زمانی که 13 سال داشتن به بچه های فامیل و کسایی که چند سال از خودش کوچیک‌تر بودن از خودشون تجاوز میکردن و این رابطه رو فکر میکنم با داداشم هم حتی داشته و الان متاسفانه برادر من معتاده و من فکر میکنم شاید اعتیادش دلیل همین آسیبی بوده که از دوران کودکی دیده از این آدم.
ببینید عزیز، حرفایی که شما راجع به ازدواج میزنید اسم این ازدواج نیست، اسم این یه آدم محتاجی است که برای رفع احتیاجش میخواد زن بگیره یا شوهر کنه، نه زمینه احساسی عاطفی در کاره، نه اون چیزی که به عنوان ازدواج امروز میشناسیم. من بنابراین شما من میگید که من هر جا کار پیدا کنم چون گرسنه‌ام میرم کار میکنم با هر حقوقی، منم اگر یه مردا رو نگاه میکنم میدم این عیبش اینه، عیبشونه، این عیبش از اونا کمتره، ولی با حرفایی که میزنید عیبشون از همه اونا بیشتر. حالا فرض بفرمایید در مقام مقایسه با یه آقایی که بچه داره، ای بسا خیلی به زندگی شما میتونه معنی و جهت و هدف بده، چیزای خوب دیگه هم داشته باشه. این رو شما به عنوان مشکل میبینید در مقابل یه مردی که اگر یه چنین روابطی داشته یه بیمار و یه منحرفه، یه چیزیست که اون آقا کفش نداره، این آقا پا نداره و شما حالا چسبیدید به کفش نداشتن اون و پا نداشتن ایشون رو نمیبینید، اونم ازدواج پسرعمود و بعدم تو خانواده این موضوع مطرحه، بعدم حتی در ارتباط با برادر شماست. بنابراین نمیخوام، میدونم وضعیت رو و شرایط رو آشنا هستم، ولی چه ضرورتی داره که شما بدون یه شناخت و آشنایی و یه احساسی با یه آدمی ازدواج کنید برای که باز میشه سرنوشت قبلی یه ذره بدتر. بنابراین بعدم شما برای بار دوم در این سن و سال که دیگه نمیتونید اشتباه کنید عزیز. بنابراین به نظر من شما با توجه به آنچه که به من میفرمایید ایشون اصلا کالایی برای ازدواج نیست، برای یه کسی آدم بهش پناه ببره تو فامیل باشه.
من میگم حالا پیش خودم میگم شاید این مشکلی که داشته مربوط به دوران کودکی بوده، چون از چند سال پیش کاملا شخصیتش عوض شد، از اون شخصیت شر و شوری که داشت کاملا به یه شخصیت آروم و همچنین یه حالت افسردگی هم من تو وجودش میبینم، خیلی آروم و تو خودشه و به نظر میسه یه آدم احساس زندگی کن.
نه ببینید آخه شما این تخصصاتون رو یه ذره ازش بگذارید. از یک ماجرا این است که معمولا کسی که بیش فعالیتی داره یا حالت شیدایی و سرخوشی داره این احتمال داره، یعنی حتما بیش فعالیتی بدن تبدیل میشه به دیپرشن، وقتی شد افسردگی تفاوت هم اینجاست، یعنی یه علامت افسردگی کودکان و نوجوانان بیش فعالیتیشونه، یه علامت افسردگی بزرگسالان بی انرژی و بی حال بودنش. بنابراین ایشون تغییر شخصیت نداره، تغییر شخصیت کار اساسی و بنیادی است که برخی از اوقات احتیاج به 5000 ساعت کار داره، ایشون تو خونش نشسته و تغییر شخصیت داره. نه ایشون همون آدمه، فقط یه هواپیما هست که قبلا تو آسمان بود حالا سقوط کرد، اون موقع میلرزید و تو آسمان بود حالا رو زمین تکونم نمیخوره. این نشانه خوبی و بهتر شدن ایشون نیست. و بعدم این که شما برگردید بگید یه چیزی مربوط به کودکی یا ایناست، خب یه آدمی هم که کسی رو کشته مربوط به 5 سال 10 سال قبله، ولی اینا هیچ ارتباطی به هم ندارن. شما میخواید با ایشون ازدواج کنید، ولی اسم این ازدواج نیست. من میخوام بدونید شما دارید میرید توی زندگی و یه رابطه ای که ممکنه چون کسای دیگه شما رو نمیخوان ایشون شما رو بخواد برای شما جالب تر باشه، ولی مهم اینه که بعدن در زندگیتون و بین شما دوتا چه اتفاقات میفته. حالا یه سوال دارم، خانواده شما و خانواده ایشون با این ازدواج موافقن؟
بله، مشکل من همینه. خانواده من خیلی اصرار دارن که این ازدواج انجام بشه، البته بیشتر پدرم خیلی اصرار داره که این ازدواج انجام بشه، و مثلا صحبت های مادرم و خواهرم به این صورته که مثلا کلی از دخترای فامیل که هنوز ازدواج نکردن مثلا آرزو دارن که با ازدواج کنن.
حسن آخی من نمیدونم این فامیل واقعا فامیل عجیب و غریبی داری، یه همچین آدمی کل یه عده‌ای دخترای فامیل آرزو دارن خب برن باش ازدواج کنن. شما که مسئولیت ازدواج دیگران نیستید عزیزم، شما که نمیتونید بگین من میخوام با کسی ازدواج کنم، خانم آقایون اعلام میکنم اگه کسی دیگه نمیخواد من بگیرم. او چه حرف مفتیه؟
من کاملا با صحبت شما موافقم. مثلا میگن که این سالم اهل اعتیاد و اینا نیست، مطمئن میشناسونش و این مثلا توانشه که مثلا ازدواج نکرده قبلا مجرده.
خب همین حرفا درسته، ولی ماجرای نوجوانی اون کاراش چیزی که چیز آدم خوبیه و از این از کجا اومد مجرد بودن ایناش؟ خب معلومه قبلا ازدواج نکرده. بله شما که خودتون قبلا ازدواج کردید، حالا به خاطر اون ازدواج چه عیبی روتونه که ایشون که ازدواج نکرده اون عیبو نداره؟ متوجه مسئله ایران هست، ولی خانواده‌ای که قرار نیست اینجوری نگاه کنه. دختری که رفته با 10 تا خوابیده یا پسری که رفته با 10 نفر هم خوابه شده، اینشون چون ازدواج نکرده حالش خوبه، کسی که رفته ازدواج کرده با یه نفر در یه چارچوب پذیرفته شده اجتماعی و مذهبی عقد کرده ازدواج کرده جلوشه، این دختر بدیه. اون که با 10 نفر خوابیده اون خیلی حالش خوبه. من نمیفهمم چه خبره عزیز.
نه از این نظر میگن که کسی که مثلا طلاق گرفته ممکنه یه مشکلی داشته باشه، یه غریبه، ما چطور میتونیم بشناسیم؟ چطور ممکنه اعتماد کنیم؟ ممکنه یه تو زندگیش یه مشکلی بوده، ولی اینو مثلا ما میدونیم که مثلا مشکلی نداره.
والا من نمیدونم با حرفایی که شما زدی شما دقیقا میدونید که ایشون مشکلش از بقیه بدتره. من مثال من عزیز ببینید، شما مجبورم اینو بگم، شما که نه بابا نصب کنید، نه ببین عزیز شما نه بابا نصب کنید، مشاور به درد من نمیخوره. واقعیت و علم و عقل اصلا تو گفتگوهای شما و خانواده عزیزتون نیست، نه با واقعیت نه با علم. یه نظر اعتقادی و یه نظر احساسیه، احتمال درست و غلط بودنش هر دو هست، ولی بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید یه نوع ازدواج دیگری رو شما به دنبالش هستید و اونا توصیه میکنن که در حقیقت گفتم رفع نیاز بیش از هر چیزی فیزیکی و اجتماعی است، نیاز روانی نه. یه کسی باشه به تو یه غذایی بده، ضمناً ظاهرم در محیط اجتماعی حفظ بشه. حالا اینکه شما دو تا تنهایی تو همدیگر رو هم علاقه نداری، تو دوستم نداری، تو لذتی هم از وجودم نیست، ولی اونها مهم نیست، ولی حداقل ظاهر کار حفظ شده. بعدم دیگری اگر بیاد ما چه میدونیم که؟ خب معلومه نمیدونم، ولی که این کار شما نیست که بدونیم دیگری کیه. بله آدم‌ها که با هم میرن بیرون و بعدم تحقیق میکنن به خاطر اینکه به اینجا برسن. حالا اگر مطلب دیگه است باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، اگر نه میخواد روی خط باشید روی خط باشید. چنگ نجمن با ما باشید.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم، پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره، دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره، شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون، وام خونه.
آه اشکال نداره، یه شماره براتون مینویسم، روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید، درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون، نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولد ویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
Family and Aesthetic Clinic. برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر. از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه. بوتاکس هر یونیت کمتر از 9 دلار. 951-735-5570. 951-735-5570. همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. Family and Aesthetic Clinic.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریما و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشمتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو مجددم پنامای دوست.
سلام عزیز.
خب دکتر، یعنی شما با این که میگن که بعد از ازدواج علاقه به وجود میاد و ممکنه به وجود
بیاد، مثلا پتبان مخالفم آدم ها اگر علاقه در جهت این ارتباطات اولیه تو چند ماه اول به وجود اومد، شما که سابقه آشنایی و اینا با هم رو دارید عزیز، اصلا علائم و نشانه هایی گفتم برای ازدواج و تشکیل خانواده امروز نیست. شما من میگید
من ارتباط خیلی قوی با ایشون نداشتم، یعنی میخوام ببینم که آیا تلاش کنم که باش ارتباط داشته باشم بلکه احساسی به وجود بیاد، یا اینکه این آدم اصلا به خاطر اون مشکلاتی که در بچگی داشته و اون دوران رو گذرانده اصلا مناسب نیست که من بخوام باش وقت بذارم براش و بخوام احساسی تو خودم به وجود بیارم.
عزیز حرف من خیلی مشخصه، این نوع رفتار نشانه انحراف، اختلال و بیماری و یک اشکال جدی در شخصیت و به خودی خود و با گذشت زمان به هیچ وجه خوب نمیشه. اینا کار میخواد، اینا یه پا دست و پای خورد شکسته است که ولش کنیم بعد از این مدتی درسته میشه. این شماره 2. نسبت فامیلی شما مسئله است. یعنی اون فامیل
خب اونو که ما گفتیم یعنی حتما آزمایش بدیم مطمئن بشیم که مثلا مشکلی نداره آزمایش خونمون بعد اقدام کنیم.
اصلا تو آزمایش خون خودشو نشون میده،
تو آزمایش ژنتیکو
اصلا هم شکایی نمیتونی بود. آخه شما یه دفعه آخه ببین نزده شما هر جا دلتون خواهی دفعه دانشمند میشید همچی رایی ما نداری. شما پسر عمو و پسر خاله ترکیبش با هم هستید، جنای منفیتون منتقل میشه، احتیاج به آزمایش نداره. مثل این است که من برگردم بگم که ما تو ایران هستیم میخوام ببینیم بچه همون فارسی حرف میزنه یا ژاپن، آزمایش نمو آقو فارانلو فارسی حرف میزنه. نه شما عزیزم گوش نمیدید، شما دلتون میخواد حرفتون اینه که من یه دختری هستم که گیر افتادم و یه ازدواج بدی کردم و احتمال اینکه همسر مناسبی پیدا کنم پیدا نمی کنم و یه نفر پیدا شده و تو فامیله و میتونم باشه ازدواج بکنم و فعلا از این نگرانی و از این مسائل و مشکلاتی که دور بر من خودم خلاص کنم کاملا موافقم. یعنی به عنوان دوا ایشون میتونم برای شما مطرح باشم، ولی به عنوان قضا نه. چون شما با دوا در ارتباط هستید نه قضا، بعد از یه مدتی همین دوا هم میتونه کار دستون بده. و بعدم اون حرف رو زدم، متاسفانه اونا نمیتونم پنهان کنم، اصلا واقعیت و علم و عقل جایی در این گفتگو و تصمیم و اینا نداره، یه زمینه احساسی اعتقادیه و اون تقریبا همیشه خرابه، مخصوصا به خاطر اینکه جایی رو برای علم و عقل و واقعیت نمیده دیگه. اینا مواردیست که حتمی قطعی میدونیم، درست بسی که ما برگردیم بگیم حالا که بچه رو بردن بیمارستان، خب مادر بزرگش خیلی اینو دوست داره، پدر بزرگش هم همین، ما تصمیم گرفتیم که بگیم اینا بیان عمل کنن رو بچه‌ای که اینقدر دوستش داره. خب اینا دیگه میشه بحث احساسی عاطفی و اعتقادی و پدر بزرگ و مادر بزرگ که عاشق نوه‌شون هستن، خب معلومه بعدش رو نمیخوان و همه کارهای خوب رو براش کردن بده دست غریبه ای که اصلا نمیدونه اینا کی هستن. شما از این حرفا میزنید، این حرفا اینقدر دور است از واقعیت عزیز. ولی به هر حال متاسفانه تلفنتونم قطع شد یا قطع کردید، فرقی هم نمی کنه، ولی اون چی که باید عرض می کردم و گفتم با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید یه همراه بفرمایی.
الو
جانم بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
بعد
روی خط هستی بفرمایی.
آقای دکتر من یه خانم 60 ساله هستم، دو سوال از شما دارم. سوال اولم اینه که به تازگی متوجه شدم که یه واکنش تکراری رو طی 40 ساله که به خاطر میارم همیشه داشتم، و اونم اینه که وقتی که یه مشکلی برام پیش میاد کارکرد روزانه‌مو از دست میدم، یعنی دیگه ورزش نمی کنم، غذا نمیتونم بخورم، ارتباطاتم با دوستان قطع میشه و فلج میشم، و این ادامه داره تا موقعی که اون قضیه به طور کلی حل بشه و من این قضیه رو دیگه خیالم که راحت شد، بعد انگار نه انگار که یه همچین مرحله‌ای رو من طی کردم دوباره خیلی سریع برمیگردم به شکل اولیه، و بعدها مثلا الان که فکر میکنم به گذشته ها میبینم که این قضیه هایی که انقدر منو داغون کرده همچین ارزشی هم نداشته و اونقدر مهم نبوده. این مسائل از اختلاف با همسرم و با بچه هام و بیماری نزدیکان و نمیدونم دعوای با یه همسایه و یعنی همه اینها واکنش من اینه که زندگیمو مختل میکنه. میخوام ببینم که چرا من اینطوری هستم. این سوال اولیه. چی کار کنم؟
نه چرا رو نیست، من بهتون توضیح میدم چرا هستید، از کجا میاد، احتمالا میشه هست. ببینید عزیز، شما یه کسی هستید الان راجب چیزهای مختلف میشه ازتون حرف زد، راجب فامیل میشه پرسید، راجب قضا میشه پرسید، راجب مهمونی هفته گذشته همه دواده، ولی اگر شما خواب باشید جوابش کنم از سوالای من نمید. شما یه سیستمی درست کردید و یه بازی از کودکی و حالا به چه دلیلی از یه جایی که سختی و فشار میاد سیستم رو خاموش میکنید، یعنی میره تو خواب و بنابراین مجرای نیست که افیشنسی و کارامینا شما تبدیل میشه به کسی دیگه، و بنابراین شما یاد گرفتید وقتی با موضوعها و مسائل روبرو میشید از روبرو شدن باش، درگیر شدنش، حل شدنش، اون رو یه چالش و مبارزه دانستن برای رشدش سرباز میزنید. شما مکانیزمتون در حقیقت گریزه، مکانیزم فراره، چون اون چیزی که در مغز من و شماست و در لایه های پایین اساس حکومت سیستم حسیه fight and flight، جنگ یا گریز. شما عده جنگ و برخورد نیست، قسم از جنگ معنی بدی و کشتارش نیست، درگیر موضوع و مسئله نمیشید، خودتون رو کنار میکشید که شاید این طوفان بگذره، مثل آدمی که طوفان میشه میاد تو، صبر میکنه طوفان تموم بشه راه میفته، و شما این کار رو یاد گرفتید و این مکانیزم روانی شماست برای فرار از واقعیت، فرار از پذیرفتن مسئولیت، قبول یک خطر و ریسکی و یا انتخابی که ناشناخته است، و بنابراین حالت منفعل رو دارید، یعنی حالت پسیو رو در زندگی دارید، مثل نقش تماشاچی که شما رو میبرن توی صحنه، میگن این تئاتر رو یا این نقش رو ایفا کن، بعد از این مدت میرید جز تماشاچی ها میشینید تا تئاتر تموم بشه، بعد میرید بالا میگید حالا برای من دست بزنید. من خیلی عادیه، خیلی از مردم هستن که عزیز 5% درگیر میشن، عقب میشن، 40% درگیر میشن، یه دل لج میکنن، 100% هستن، تازه وقتی هم که باید رها کنند اوزارو رها نمی کنن. آدم ها از این بابت متفاوتن. به همین جهت است که شما در مقابل هر پدیده‌ای یه دی دو دفعه که اشتباه بکنن یا نتونن میشتن کنار، یه دی 20 دفعه، یه دی 200 دفعه. یه کسی مثل ادیسون بیش از 10,000 بار، دقیقاً عدد داره، 10,000 خورده‌ای بار کوشش کرد که لامپ رو درست کنه، این برق رو به این لامپ بفرسته، نتونست. بسیاری از مردم هستن، شاید 99% مردم بعد از 10 بار که کوشش میکنن حتما دیگه دنبال اون کار رو نمیگیرن، چون به این نتیجه میرسن که شدنی نیست، یا من دیگه نمیخوام وقت و انرژی میذارم. شما از همون روز اول به قول معروف با اولین تیری که در میره میدان جنگ رو ترک میکنین، میگین ما دیگه نیستیم، میریم تا انشاءالله اوضاع خوب بشه، و این مکانیزم روانی شما شخصیت پسیو و منفعل رو دارید عزیز، یعنی شخصیت اکتیو رو ندارید. امروز نه تنها پیشنهاد این است که ما قرار فعال باشیم، اکتیو باشیم، میگن پرو اکتیو، یعنی حتی بیش فعالیت رو داشته باشیم یا بیش از زمان خودش حتی فعالیت رو شروع کنیم. بنابراین ویژگی روانیتونه مسئله یه چیزیست که در کل سیستم شماست. درست مثل این که فرض بفرمایید اگر یه نفر با تفنگ بیاد یا مسلسل بگه بشین، همه ما میشینیم، مقاومتی نمی کنیم. یکی نمیگه آقا ما برای چی بشیم، نمیخوام بشیم، خب میزنه با تیر میزنه میکشد تو. بنابراین شما در مقابل مسائل و مشکلات جهان وقتی که اتفاق میفته، حتی چیزهای جزئی و کوچکی که دیگران درگیر میشن، شما درگیر نمیشید، در حاشیه میشین، حوصله درگیری و قبول ریسک و خطر رو اینا ندارید، میذارید خطر بیشتری هم ممکنه بهتون وارد بشه، ولی حداقل خودتون درگیر نمیشید. مسئله خیلی مشخص عزیز.
آقای دکتر، مثلا در مورد این که پدر من بیماره، من خیلی یعنی تمام مدت دنبالش هستم، دکتر میبرم بیمارستان، مرتب چکش میکنم، بهش سر میزنم، یعنی اینطوری نیست که به این شکل خودم رو کنار بکشم.
خب شما کاری نمیکنید اینجا،
دنبال برنامه
ها نه آخه اینجا که نه ببینید اینجا که شما کاری نمیکنید، شما که اینجا کاری نمیکنید، یه کار ساده است که همش برید بیمارستان، با یه کسی رفتن بیمارستان اومدن که مسئله نیست. شما نقشی آخه این چه موضوعی نیست که شما راجعش بتونید بگید بیاد مثال براتون بزنم. مثال وقتی است که یه درگیری جدی پیدا میشه تو خانواده یا سر یه موضوع جدی است، اونجا چی کار میکنید که شما میتونید نقشی داشته باشید؟ اینجا که شما هم از اینکه پدرتون رو ببرید بیمارستان، یکی دیگه میبره یا بعدن گله میکنن که دخترش نبود، این که موضوع از قبل مسئله مهمی نیست، نشانه درگیری شما در زندگی است. خود شما دارید میگید من که به شما همچین نسبتی ندادم، که حالا اونجوری که خودتون میگید من هستم، بعدن میگید من نیستم. شما اگر فکر میکنید درگیر شدنتون در کار پدر مثل بقیه است، پس اصلا اون سوال چرا مطرحه؟ ببینید همینجا باز بازیتونه، یعنی باز نشستید کنار، یعنی وقتی که به شما میگن مشکل شما اینه، یه مثالی میزنید که اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نداره. ببینید عزیز، من اومدم به شما برگشتم گفتم من قدم خیلی 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 بلنده، بعد شما میگید خب حالا تو که قدت بلنده پس معلومه لباس پارچه بیشتری مصرف کنی. نه، من یه پنجم دیگران پارچه مصرف کنم، برای من کوتاه. یعنی ببینید همین بازی شماست، یعنی شما کاملا بازیگرید، بازیگریتون هم به این صورته که یه نقش ذاتی ظاهری رو برای دهن دیگران یا خودتون رو بستن رو ایفا میکنید، ولی خودتون میدونید درگیر نمیشه، برای که بحث شما از آغاز چنین بود که وقتی موضوع و مسائلی اتفاق میفته شما کاری براش نمیکنید، بعد مثالی که میزنید، و دقیقا همین کار رو میکنید. یعنی شما با ببینید عزیز، ما تو زندگیمون دو گونه میتونیم عمل کنیم، یکی واقعی و حقیقی باشیم، یکی بازی کنیم. ما 54 تا بازی رو میشناسیم، یعنی دقیقا میدونیم یه ده این بازی رو میکنیم. یکی از این بازی ها اینی که دیدی که من همه کار و کوششمو کردم و نشد، یعنی من کارو کوششمو میکنم ولی نمیشه. ولی عملا این یه بازی است که نشون میدم من کارو کوششمو میکنم ولی نمیشه. درست مثل که کتابی رو باز میکنه در حالی که نمیخونه وانمود کنه داره میخونه. و این کاملا عادیه. ولی چیز خاصی نیست، این یه مکانیزم روانی شماست. هر کسی برای زندگی همونطور که میره دندانپزشک میشه، میره وکیل میشه، شما برای زندگی کردن این راه رو انتخاب کردید که ظاهر رو حفظ کن ولی واقعا درگیر نشو و دل به کار نبند. اگر اون نظر و ادعاتون درست، حالا شما فکراتون رو بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ در تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
یلو پیج ملی آماده چاپ می شود. کاملترین یلو پیج ایرانی خارج از کشور. یلو پیج ملی، با استفاده از راهنمای یلو پیج ملی به راحتی می توانید شماره تلفن و آدرس مورد نیاز خود را بیابید. کاملترین یلو پیج آنلاین ایرانی خارج از کشور همراه با فهرست پزشکان و وکلای ایرانی. همچنین در برگیرنده اطلاعات گسترده مشاغل ایرانیان مقیم کشورهای اروپا و کانادا. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. تلفن 50 50 100، ایریا کد 818، سایت www.50500.com. در تلفن‌های دستی خود اپ 50 50 100 را به رایگان دانلود کنید.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680. مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کلور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
میتونم یه مثال دیگه ای بزنم؟
حتما.
فکر کردم که شاید منظورم رو درست بیان نکرده باشم.
جان،
طی 8 سال که ایران جنگ بود، ما در یه شهری زندگی میکردیم که تقریبا شهر امنی بود و هیچ اتفاق و بمباران و حادثه خاصی هم توش اتفاق نیفتاد. ولی طی این 8 سال من واقعا زندگی نکردم، یعنی همینطوری کار کردم، همونطور که گفتم کاملا از بین رفته بود، بسیار مضطرب بودم، در حالی که می دیدم دوستان، فامیل زندگی معمول، خیلی معمولشون دارن ادامه میدن، ولی من توانایی نداشتم. حتی سر کار می رفتم، مدام مرخصی می گرفتم، نمی رفتم، می خوابیدم، هیچ کاری تو خونه نمی کردم.
نه ببینید عزیز، هر دوتاش هست، شما حالا عامل دیگر رو اضافه کردید. من مضطرب و نگران بودم. من نمیدونم چند روز مضطرب و نگران بودی، یعنی شما وقتی که میرفتی سر کار، این که یه جای دیگه جنگه، چرا سبب میشد فکر کنید اگه برید خونه مشکلی حل میشه؟ بنابراین شما از ترس استفاده میکردید برای همون حال قبلی دیگه، یعنی شما خودتون رو از خاش از بازی میکشید بیرون، به جای اینکه برید فوتبال بازی کنید میشین تماشا میکنید، حتی حوصله هم ندارید برید استادیوم، میشین تو خونه تماشا میکنید، یعنی تماشاگر زندگیتون هستید و بعدم دنبال یه موضوع بهانه‌ای میگردید که کاری نکنید. باز عرض کردم، شما میتونه استراب سبب بشه شما رو از کار بیاندازه، بس بنابراین اگر استراب و وسواس از اونجا هست، ولی فرقی نمیکنه، نتیجهش تبدیل میشه به حالت بیتفاوتی، تبدیل میشه به حالت بیفعالیتی، تبدیل میشه به یه مقدار در حقیقت گریختن از صحنه زندگی. یعنی حالا این صحنه زندگی میتونه یه مهمونی باشه، یه سر کار باشه، بهانه میکنین میرید خونه. بنابراین شما همیشه تو زندگیتون خواستید از درگیری فرار کنید و اونو کاملا میشه فهمید عزیز. بسیاری از مردم هستن که اصولا این چالنج رو دوست دارن. بسیاری از مردم کار روتین تکراری سطحی رو دوست دارن، درست مثل مثالی که راجع به پدر زدی. و این ویژگی روانی شماست، اینکه شما حالا باش راحت یا راضی هستید یا نیستید، این شمایی. درست پس که من بگم این وضعیت قلب منه یا جهاز حازمه من، این که میشه بهترش کرد یا درستش کرد، بله، ولی وقتی نخوام بکنم همین گونه باقی.
خب من خیلی دلم میخواد که یه کاری بکنم براش،
خیلی کار
عذاب کشم.
نه ببینید، اون حرفتونم بازی هیچ کار. شما از این بعد وقتی مریض هم هستید برید اداره مرخصی نگید. وقتی که حالتون خوب نیست، برادرتون مریضن، پاشید برید مهمونی. این که احتیاج نداره آدم کار عجیب و غریب بکنه. یعنی ببینید، اینا مواردی است که آدم نباید به بهانه
سخته، باید خیلی به خودم فشار بیارم تا این کارو بکنم.
خب همین دیگه، بحث همینه. ببینید عزیز، شما روزی که کاری رو نمیتونید باید نکنید، ولی کاری رو که میتونید حالا باید بدونی نمیخواید. ماجرای نتوانستن نیست، نخواستنه. روزی که شما بگید نمیتونم، مسئولیت دیگه نداره. من به شما میگم لطفا 5 دقیقه دیگه بیاید استودیو رادیو، میگید فلانی نمیتونه، برای که شما امکان نداره در ایران باشید 5 دقیقه بعد بیاید لسن. ولی من به شما بگم لطفا بلندتر حرف بزنید، یا الان تلفن رو قطع کنید. شما بگید نمیتونم، شما هم میتونید بلندتر حرف بزنید، هم میتونید تلفن رو قطع کنید. برای شما نمیخواد. فریبی که ما در زندگیمون در ارتباط با خودمون به کار میبریم اینه که لغت نمیتونم و نمیخوام رو معمولا به درستی به کار نمیبریم. از نظر من 90% مردمانی که میگن نمیدونم و نمیتونم دروغ میگن، نمیخوام. و درست شما همین حرف رو به من زدید، سخته، خب باشه. ببینید همینجا بحث قبلی من با شما چی بود؟ زندگی یک سربالایی خطرناکی است که حتی آدم ازش پرت میشه و میمیره. و به همینجاست که بسیاری از مردم اهل زندگی نیستن، اهل زنده ماندنن، همون پایین میشینن. به همینجاست که من برخی از اوقات وقتی که میبینم تو مسابقات، به ویژه مسابقات، حالا فوتبال هم هست ولی بسکتبال بیشتره، شما میدید بعد از 3 یا 4 دقیقه بازی این ورزشکارا خیس عرقن. بسیاری از ما در تمام مدت 70 سال عمرمون رفت اینقدر عرق نکردیم که اون تو 7 دقیقه اول میکنه و 7000 بار این کاری کرده. چرا؟ برای که اهل چالشه، برای که اهل مبارزه است، برای که اهل جنگه، برای که اهل درگیریه. ولی من ترجیح میدم بشینم بسکتبال تماشا کنم، پامم دراز کنم، تازه بگیرم بشینم تخمم بخورم. در بنابراین معلومه دو تا آدم متفاوتیم عزیز. و شما تو زندگیتون یاد گرفتید که به مجردی که یه چیزی فشاری به شما میاره، درد و رنجی داره، آزارتون میده، به جای لغت نمیخوام و بعدا از خودتون پرسیدن که چرا نمیخوای، نمیتونی، نخوای، با یه لغت نمیتونم پرونده رو میبرد. و به همین جهت است که چیزی که شما از جوونا میشنوید وقتی بهشون هر کاری میگید دوتا جوابشون بیش از همه نمیدونم و نمیخوام. بعد از که از صد تا جوون رو پرسید چی کاری میخوای بشی، ای بس 70-80 تاش میگه نمیدونم. دروغ میگه، میدونه، روش نمیشه بگه. برای که اگر برگرده بگه من میخوام مهندس هوا و فضا بشم، بعد بگیم تو که اصلا مدرسه نمیری چگونه میخوای مهندس بشی مگر تو هوا بری؟ خب اون موقع میگه نمیدونم، خودشم خلاص میکنه. بعد وقتی گفت میدونم، خب باید براش کاری بکنه. نمیخواد براش کاری بکنه چون هنوز میخواد با دوستاش بره بیرون درس نخونه. بنابراین شما یه ویژگی روانی پسیو رو دارید. حالا اگر به دنبالش بعدن در مثلا روابط عصبانی میشدید تو آتش میگرفتید، هرچند وهرفه به هم میریختید، بهتون میگفتن بیحال یا منفعل پرخاشگر. ما یه تیپ شخصیتی که حالا البته نداریم جز گروه داشتیم به اسم پسیو اگریسیو، یعنی منفعل پرخاشگر. یعنی آدمی که تعامل میکنه منفجر میشه، تعامل میکنه منفجر میشه. و اینو خیلی ها تو زندگی دارن، اصلا بسیار از قاض زندگی زناشوشون همینجوری هست دیگه. یه هفته تعامل میکنن، یه ماه تعامل میکنن، منفجر میشن، بعد یه ذره آشتی میکنن، پشتش به قول معروف یه ماه عسل کوتاه مدتی پیدا میشه، دو مرتبه شروع میکنن به اینا جمع کردن، به سر یه حادثه دو مرتبه منفجر میشه. علتش هم این است که هر روز نمیخوان درگیر موضوع ها و مسائل بشن و بعدم درباره اینکه چه موضوعی مهم هست یا مهم نیست و باید درگیر شد یا درگیر نشد با هم با دیگران اختلاف داره. ما هممون تو زندگیمون عزیز، من صبح که بلند میشم میتونم 1000 تا کار بکنم، ولی از اونجایی که تو آخر شب فقط 150 تا کارو میتونم انجام بدم، من باید از وسط این 1000 تا 850 تاشو بریزم دور، 150 تاشو انتخاب کنم. حالا تو انتخاب فرض کنید یه آدمی مثل شما اونایی رو انتخاب میکنه که از همه ساده تر و راحت تر هستن تا اینکه درگیر یه کار بسیار جدی بشه. بنابراین در بلند مدت احساس میکنه از توان نیروی خودش استفاده نکرد. درست پس که شما یک کامیون بزرگی باشید، روی خودتون یه صندلی بذارید، از تهران بری شیراز، کامیون به اون بزرگی داره یه صندلی میبره. و اینجاست که برخی از اوقات فکر میکنیم چرا، ولی وقتی شما یه صندلی میذارید دیگه بار ندارید که تو سربالایی ها نکشید. بنابراین وقتی میرسید تو سربالایی ها، شما با سرعت از کنار کامیون های دیگه که دارن به نوعی زوزه میکشند و بالا میرن رد میشید. و خب این باش کاریست که شما تا به حال کردید عزیز. این شمایید. شما به من میگید که نمیخوام از این بعد این گونه باشم. عرض من این است که واقعا تا زمانی که نمیتونید چیزی رو که باید یا بهتر انجام بدید انجام بدید، هر اندازه دردآور و رنج‌آور باشه.
آقای دکتر جوابتون اصلا کاملا یعنی به دلم نشست و یه جوری کامل احساس کردم الان توی خودم، یعنی کامل جوابو گرفتم و خیلی برام جالب بود. خیلی سپاسگزارم. میتونم سوال دومم بپرسم؟
تمنا میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من سوالم اینه که اصلا به سر و وضعم نمیرسم، حتی موقعی که جوان بودم، حالا زمان جوانی یه مقداری بیرون از خونه که بودم یا دانشجو بودم تا یه حدودی، ولی تو خونه نه. و الان که به این سن رسیدم نه خونه به خودم میرسم و نه بیرون، یعنی اصلا برام اهمیتی نداره که چی میپوشم، بدترین لباسی که دارم برمیدارم اونو میپوشم. خودم هم از این موضوع
نه خب هم عزیز، هم مضطربید، هم افسردهید، هم کمی هم به خاطر اضطراب و افسردگی که با ترمز روانی نگاه حرکت میکنید تو نگرانید، یه کمی هم لغت بعد میخوام بگم گدایید، یعنی کوشش کنید هیچ چی خرج نکنید، مصرف نکنید. حتی برخی از اوقات فکر میکنید حالا دو دفعه دستشویی رو روی هم میذارم بعد میرم آب چرا اینقدر مصرف کنم. یعنی ببینید بسیاری از مردم هستن که تو زندگی خودشونو محدود میکنن، خودشونو مقید میکنن.
من لباس دارم، یعنی لباس هست وجود داره ولی نمیپوشم.
نه حالا
وقتی میگم بردارم بپوشم بدن رو برمیدارم.
نه حالا بذار ازتون یه سوال کنم. شما تشبوردید توی اونجایی که لباساتون هست میخواید برید بیه مهمونی، چرا بهترینش رو انتخاب نمی کنید؟ فکر میکنید چرا بهتر دومی رو انتخاب کنید نه اونی که بهترینه؟
برام اهمیت
نه نه داره نه اصلا اون معنی نمیده. بذار من به شما بگم یه موردش میتونه این باشه که این حالا برای این مهمونی اینقدر مهم نیست، اون دومی بهتره، دو اینو بذار برای یه مهمونی های دیگه، سه من اگر این اینقدر بپوشم دفعه دیگه خونه فلانی باید یه چیز دیگه ای بخرم، چهار من که اونجا نمیخوام توجهی رو جلب کنم برای که بقیه لباسایی که میپوشن از من خیلی بهتره یا حرفایی که میزنن یا کارایی که میکنن، بنابراین همون بهتره که اهمیتی ندم چون اصلا دلم نمیخواد دیده بشم. پنج اونجایی که رفتم که من نمیخوام کسی رو تحت تاثیر چیزی قرار بدم، برای که شما اینقدر دل مشغول خودتون هستید که اصلا یادتون میده دیگران وجود دارن، ولی معناش این نیست که شما به یه مرحله از آزادی آزادگی رسیدید عزیز، و الا اگر به آزادی آزادگی رسیدید متوجه نمیشید که اصلا این انتخاب رو این گونه میکنید. بنابراین ببینید عزیز، شما تو زندگیتون گفتم اون ترکیب عجیبه، یعنی یه زمینه ی افسردگی و استراب دارید و مثل این ماشین اوتوماتیک هست که یه پاتون رو گاز زندگی پاتون رو ترمز، یعنی شما همیشه آماده یه اتفاقی بیفته و بیستی، یعنی با سرعت ها، یعنی فقط با یک پیام شما همه کار رو متوقف و چون دنبال بهانه میگرد و معلومه که یه زمینه ای هم برای ADD کمبود توجه و تمرکز داره، همون هم موجب استراب افسوری شده، چون کم بوده توجه و تمرکز مثل بچه است که گرفته نشسته داره مثلا مشقش رو یا تکلیف مدرسهش رو انجام میده، تا درس ادامه کنه ول میکنه پا میشه، تا تلفن زنگ میزنه پا میشه، تا با بزرگش دو دفعه سرفه کنه با بزرگ چته دنبال بهانه میگره درس نخونه، و به همین جهت هست که معمولا وقتی که من و شما میخوایم یه کاری رو نکنیم دنبال بهانه میگردیم که هر چیز کوچکی رو مبنایی قرار بدیم برای که اون کار رو انجام ندیم. به همین جهت که تو من دیشب سر کلاس میگفتم ما برخی از اوقات وقتی مثلا شب امتحانه میبینیم بهترین فیلم‌ها رو دادن تو تلویزیون نشون میدن، در حالی که واقعا بهترین فیلم‌ها نیست، ما چون دنبال بهانه‌ای میگردیم که درس نخونیم میخوایم بگیم اینقدر این بهترین فیلمو گذاشتن که دیگه حالا عیبی نداره بذار یکی دو ساعت این فیلمو ببینم بعد جبران میکنم میشینم میخونم. یعنی اینا فقط بازیای ذهن عزیز، بازی برای درگیر نشدن، برای نپذیرفتن مسئولیت، برای عدم تمایل به رشد. ببین من باز یه مثالی براتون میذارم، من میرم کلاس اول ابتدایی میشینم درس اونجا رو یاد میگیرم، خب شما از اون کسانی هستین میگه خواهم چه میشینم دیگه، ولی چه برم کلاس دوم باز دوباره درسای تازه، بعد برم کلاس سوم، همینجا آدم میگیره میشینه درس و فوتوابه همه رو میفرسته برم بالا، ولی خب اون مفهوم رشد رو شما نداری. از نظر علمی گفته میشه که رشد در انسان ضعیفه، مثل حیوانات یا مثل گیاهان نیست، شما یه دانه گندم دارید تا زمانی که خراب نشده میمونه، به مجرد که در جای مناسب گذاشتید براش سبز میشه، در حالی که انسان وقتی چند دفعه بهش بگید نه سیستم رو برای همیشه خاموش میکنه. من موارد فراوونی داشتم رو خط رادیو تلویزیونم فراوون اتفاق افتاده، دوستی با یه نفر دو نفر رفته بیرون یا یه ازدواج کرده بعدن ازدواجش به گونه‌ای که می‌خواسته نشده و مثلا جدا شدن یا رابطه به هم خورد، گفته دیگه به این نشستم که بهتر آدم خط بکشه دور ازدواج. یعنی بسیارن آدمایی که با اولین واکنش منفی جا میزنن تو مهمونی ها، حتی تو بحث و گفتگو هم میتونید ببینید یه کسی یه چیزی میگه، کسی مخالفت میکنه، زود نظرش عوض میکنه، تسلیم میشه و موضوع رو برمیگرد، یه دم که میپرم ولست که باقی جان بحث اومدیم مهمونی دیگه خوش باشیم، میگه این بحث ها چیه، حالا یه ذره اگر کار با یه صلوات بفرستید تمومش کنید. یعنی خیلی راحت شما متوجه میشید که ما نمیخوایم در صحنه بمونیم، همه اینا به هم مرتبط عزیز و نشان دهنده یه زمینه فرار از واقعیت، فرار از مسئولیت، به دنبال خطر و ضرر نرفتن و از درد و رنج گریختن. به همینجاست که من سر کلاس می نویسم زندگی بسیار سخت و مشکله، تار و پول زندگی درد و رنجه، دنیا دنیای اختلاف، دنیا دنیای تفاوت، و بعدن این مسئله مسئله که ما قراره به استقبال ضرر و خطر بریم و لذت و پاداش رو به تأخیر بیاندازیم. یعنی دوتا اصلی که در حقیقت مفهوم اصلی تکامله، یعنی من به استقبال ضرر و خطر برم نه که ازش بگریزم، مگر آخر ماه داره میشه و پول اجارمو ندارم از حالا برم به صاحبخونه بگم ندارم دو روز دیگه که باید به تو پول بدم چون روز 29 من باید اول ماه بدم، در حالی که آدم که از زندگی میگریزه کوشش میکنه که هیچی نگه، روز اول دوم سوم بره خونه برادرش نباشه که صاحبخونه نبینه. یعنی من در زندگیم به استقبال ضرر و خطر نمیرم. من خودم صبح که بلند میشم اگر 20 تا کار دارم و دو تاشو دوست ندارم، حتما دو تا کاری که دوست ندارم اول انجام میدم، خودم از شرش خلاص میکنم. در حالی که آدمی مثل شما اون دو تا کار میذاره کنار، میره سراغ اون هجرتایی که دوست داره و بنابراین اون دو تا به عنوان یه موزیک متن آزاردهنده تمام روز تو سرتون میزنه، شب هم نمیذاره شما راحت بخوابید. دوم، به تاخیر انداختن لذت و پاداش. جان
کاملا درست میفرمایید، دقیقا همینطوره. اون دو تا موضوع رو واقعا تو زندگی من تا شب، تا فردا، تا پس فردا هست و من نمیرم بهش بپردازم. کاملا
به همجرد است که عزیز، به همجرد است که شما اگر سیدی من درباره پرورش تعلیم تربیت رو متوجهش باشید، مسئله دقیقا همینه. اصلا اساس اون چیزی که پایه پرورش و تعلیم تربیت، به تأخیر انداختن لذت و پاداشه، delay gratification. به همینجاست که آدم ها میرن درس میخونن که بعدا پول در بیارن، در حالی که بسیاری از بچه ها هستم پدر مادر چی میگن؟ مگر هدف از این نیست من درس خونم بعدا پول در بیارم؟ من نمیخوام بعد از میخوام از حالا شروع کنم پول در بیارم. بعدم بسیارشون مثلا تو این بازی استاک مارکت رو نمیدونم سهام و اینا افتادن، تو به من مثلا 10,000 دلار بده من 1,000,000ش میکنم ظرف 5 سال، برای که با تخیلاتشون گار ساده ترینه دیگه. اصلا یه دهی چرا درن ثروتمند میشن و دلیل خشم مردم هم همینه که ایناشون هیچ کاری نمیکنن پول دار میشن، یه زمین میخرن، یه ملکی میخرن، میندازن اونجا، 10 سال بعد میرن 3 برابر پولشو میگیرن، در حالی که سودی که اینا بردن ای بسا 10 برابر کار یه آدمیست که روزی 8 ساعت ظرف 10 سال گذشته رفته کار کرده. بیعدالتی و ظلم دنیا از همینجاست، این که بسیاری از مردم به جایی که کاری بکنن از کار دیگران بهره میگیرن و از بازار در حال رشد، اونم با توجه به تاکید سیستم بانکی دارن استفاده میکنن. به هر حال عزیز، اون چیزی که شما میفرمایید موضوعی است که بین 3 تا 5 سالگی تو وجود شما نشسته. به همینجاست که عرض من همیشه این بوده، بین تولد تا 14 ماهگی نیاز کودک باید بلافاصله برآورده بشه، بین 14 ماهگی تا 24 ماهگی هر چه زودتر بهتر، بین 2 سالگی 24 ماهگی تا 5 سالگی هر وقت کودک یه چیزی میخواد باید بهش بگیم صبر کن. بچه میگه من کاغذ میخوام، بذار صبر کن، بذار من با خاله یه صحبتی بکنم بهت میدم و بعد حتما بدم. بچه میگه من نمیدونم بستنی میخوام، اوکی پسرم بگذار من برم لباس اتاق رو اونجا رو مرتب کنم برگردم بهت بستنی میدم. روزی که این کارو بکنیم در ذهن بچه به تدریج جا میفته که من باید درد بکشم ولی بستا صبر بکنم تا بتونم لذت ببرم. روزی که این تو سیستمش جا افتاد دیگه تمام عمر مکانیزم اصلی او اینه که ما میکاریم برای که بعدن بتونیم خرمن داشته باشیم. نگاه شما نگاه اینجوری نیست عزیز، به دلیل اینکه یک در کودکی یا 14 ماه اول یا 24 ماهگیتون یا بعد کار درست نکردن و دو به خاطر اینکه اگر به شما قول و وعده ای هم دادن پاش نایستادن برای که شما رو خاموش کنن، گفتن خیلی خوب برات اینو می‌خریم ولی نخریدن، شما به این نتیجه رسیدید یک فردایی وجود نداره، دو صبر کردن فایده نداره. پس دمی غنیمته بچسب بران. اگر یه جایی شما سی دی منو درباره استرس، فشار روانی اجتماعی یا راز و رمز موفقیت جای پیدا کردید اگر بشنوید، این بحث اونجا داشتم. من به مدلی از پیام هامو گوشته ولی خوشحالم که با تو صحبت کردم.
یه کوچولوی چیزی بگم
جان.
آقای دکتر، توصیه شما مثل همون مورد اول اینه که مثلا در مورد همین لباس پوشیدن من خودمو مجبور کنم که حتما اون بهتره رو بپوشم.
بدون تردید. اصلا شما از این بعد یه کاری بکنید، یکی از این تفنگای چیز بخرید، تفنگای بچه‌ها. خب از این اصلا لطفا این کارو بکنید، تو هر وقت خودت برید لباس بخرید تفنگ رو بذارید تو سرت میگید ببین بهترین تو انتخاب کنی ولی شلیک میکنم، چون یه جنبه سمبولیک شما میخواید. یا هر زمانی که قرار شد کار بکنید تفنگو هم دارید میگید ببین اگر نکنی این کارو پانشی الان زنگ بزنی یا نری خونه همسایه که مریضه من همینجا الان تو رو میکشم، خندتون میگیره. بعد از یه مدت میبینید همه این کارا رو میکنید چون توانشو دارید، ضمناً چون زن باهوشی هستید این بازی و سیاه بازی رو راه انداختید که از مسئولیت ها بگریزید. ولی به هر حال خوش آشنام باهاتون صحبت کرد،
سپاسگزارم. فوق العاده اید آقای دکتر، سپاسگزارم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی می رساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
آیا از کار در شرکت‌ها خسته شده‌اید یا شغل خود را از دست داده‌اید؟ آیا می‌خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه‌اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت‌های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف‌ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس‌های سودآور را برایتان ممکن می‌کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
توجه فرمایید، برای تماس با آقای EdAct آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی و یا حضور یک نفر مترجم توصیه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم راجع به مشکلاتی که با همسرم دارم با شما صحبت کنم و از شما کمک بگیرم، چون توی مرحله هم که میخوام تصمیم بگیرم برای ادامه زندگی با همسرم. اول یه توضیحاتی بدم راجع به خودم و همسرم. این که ما خارج از ایران زندگی میکنیم، هر دومون اینجا دانشجوی دکترا بودیم، با هم آشنا شدیم. من دوتا خواهر دارم، ایشون هم دوتا خواهر دارن، هر دوتا همونم فرزند وسط خانواده هستیم و مشکلاتی که ما تو زندگی
مونده. ببخش عزیزم، ببخشید، ببخشید. هر دو چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه، همسرم 35 سالشه. تقریبا 3 سال از زمان حالا آشنایی و عقد ازدواجمون تقریبا 3 سال میگذره.
به من بفرمایید که هر دو چه مدتی هست که اینجا هستی؟
همسرم تقریبا 6 سال اینجا هستن، 6-7 سال اینجا هستن، ولی من 4 ساله که اومدم برای ادامه تحصیل اومدم.
و هر دو درستون تمام شده یا نشده؟
همسرم درستشون تمام شده، الان فوق دکتری پست‌داک دارن انجام میدن، من سال آخر دکترا هستم.
برنامه تون این هست که بعد از تمام شدن درس و کارتون همونجا بمونید، جای دیگه برید یا به ایران برگردید؟
نه، تصمیم داریم که اگر بشه آمریکا یا کانادا یا کشور انگلیسی زبان بریم مهاجرت کنیم، ولی ایران نه.
آیا احتمال و امکانش هست براتون یا کمه یا زیاده؟
اگر که بخوایم از طریق پست‌داک مهاجرت کنیم از اینجا احتمالش زیاده، ولی اگر که بخواد شغل دیگه ای باشه، کمپانی باشه یا اینا، سخته. به صورت آکادمیک آسون ترین راهه برای ما.
رشته هر دوی شما چی هست عزیز؟
من مهندسی الکترونیک خوندم، فوق لیسانس دکترا مهندسی مواد، همسرم دکترای اقتصاد دارم.
دانشگاهتون که دانشگاه معتبر خوبیه؟
بله، دانشگاه ما تقریبا نمیتونم اسم دانشگاه رو بگم، ولی رتبه زیر 30ه.
اوکی، بسیار خوب. بسیار خوب. حالا به من بفرمایید که چه مدتی، آیا هر دو وقتی میخواستید ازدواج کنید اولا فکر میکردید همدیگر رو خیلی دوست دارید، عاشقید و مطمئن، یا اینکه تو همه اینا یه ذره تردید وجود داشت؟
ما ازدواجمون خیلی عاشقانه بود، یعنی اینجا خیلی به هم علاقه‌مند شدیم، یه مدتی با هم آشنا بودیم یه چند ماهی، بعد ایشون به خانوادهشون اطلاع دادن، اونا خیلی سریع رفتن خواستگاری خونه ما، و از زمانی که رفتن خواستگاری و خانواده ها با هم همدیگر رو دیدن، یه 5 ماه بعدش ما عقد کردیم، ولی از زمانی که خودمون با هم صحبت میکردیم که آشنا بشیم تا زمان عقدمون شاید مثلا یه چیزی حدود 7-8 ماه طول کشید. مشکل من آقای دکتر با همسرم اینه که ایشون به شدت به خانوادهشون وابستن و خیلی پدریشون نظامی بودن، خیلی کنترلگرن، و شاید باورتون نشه ما الان ازدواج کردیم، من بیشترین مسئلهی که با همسرم دارم اینه که ما ازدواج کردیم و همسرم، من بعد عقد متوجه شدم خونهی که میگفتن تو ایران دارن به اسم مادرشون هست، و همه پسندازی هم که در ایران دارن چون ایشون قبلش ایران کار میکردن به حساب به نام پدرشون. من از ایشون خواستم که خب ما الان متعهد شدیم باید مستقل باشیم، بهتره که اونا به نام خودمون باشه و یه وکالت محدودی بدیم به پدر یا مادرامون که بخوان به ما مثلا کمک بکنن توی مسائل مالیمون. حتی من این مسئله با همسرم صحبت کردم قبل از این که بریم ایران برای مراسم عروسی، ما ژانویه 2015 ازدواج کردیم، ولی بازم رفتم اونجا هیچ اتفاقی نیفتاد، همسر من هیچ صحبتی نکرد با خانواده، همه که میگفت موقع مناسب موقع مناسب. حتی ما تمام هدایای نقدی و غیر نقدی عروسی من و پدر مادر ایشون بدون اینکه نظری از من بپرسن گذاشتن به حساب بانکی خودشون، و این مسئله منو خیلی اذیت کرد چون همسر من میدونستن که من دوست دارم که مستقل باشیم و خودش هم قبول داره که این کار اشتباهه، ولی این شهامت رو نداره که با پدر و مادرش صحبت کنه که حالا من ازدواج کردم میخوام مسائلم مستقل باشه. این مسائل یک دسته مشکلات ماه،
نه نه سب کنین سب کنین نه نه نری سراغ مطلب دیگه. به من بگید که نه ببینید عزیز، اولا اگر پول نقدی هست اون پول نقد کجاست، و اگر تو بانکه که معمولاً چنینه سودش رو کی بر می‌داره و می‌گیره؟
پول نقد به حساب پولای نقدی که داریم همه به حساب پدری ایشون هستش و پدری ایشون از در واقع برای ما مثلا وام میگیرن، از سودای اون پولا مثلا قسط وام رو میدن.
قسط وام چی؟
قسط
نه قسط وام چی رو میدن؟
مثلا وام میگیرن، خونه رو بزرگتر میکنن. بعد
کدوم خونه رو بزرگتر میکنن؟
همون خونه ای که همسر من وقتی که ایران بودن کار میکردن، قبل از اینکه برای فوق لیسانس بیان اینجا کار میکردن، خودشون یه مقدار پسنداز داشتن و در اندازه 40% پول خونه هم پدرشون بهشون کمک میکنه. ولی خب وقتی که میرن خواستگاری من به خانواده من میگن که خب پسر ما یه خونه مستقل برای خودش داره و همسر من هم به من گفتن که من خونه دارم، ولی ما که عقد کردیم و از این مدتی من متوجه شدم که خونه به اسم مادرشونه.
خب حالا به دو تا نکته عزیز به من بفرمایید، من بالاخره نفهمیدم یه خونه چقدر میخوان خرجش کنن، خرج چه چیزش بکنن که پول ماهیانه‌ای که بابت بهره میشه گرفت رو میگذارن برای اون کار. اون ای من میتونم، چون اینا مهمن، یعنی من نمیفهمم چقدر پول هست جان.
مبلغش شاید مبلغ خیلی زیادی نباشه، کل پولی که ما داریم مثلا یه مقداریشو هر از گاهی چنج میکنن بر ما میفرستن، یه مقداریشو اضافه میکنن اون حسابی که به نام پدرشون هست و مثلا رسیداشو به ما نشون میدن هر از گاهی، اونم البته از وقتی که من خواستم، قبلا اصلا همچین چیزی نبود. یعنی هنوزم الان از همسر من بپرسین که ما دقیقا ایران چقدر پول داریم یا دقیقا اجاره خونه ما تو ایران چقدره نمیدونه، چون براش سخته که از پدرش بپرسه.
نه متوجه هستم عزیز، من میخوام ببینید عزیز، من میخوام ریشه مسئله رو پیدا کنم. ریشه مسئله چند تا چیز میتونه باشه، بلکه معمولاً شما با توجه به شرایط دانشجویی که به یک اعتبار دارید به این پول بیش از هر چیز دیگه الان احتیاج دارید تا اینکه یک جایی برای شما گذاشته بشه، یعنی اون موضوع اولی منه. خب یک فرض اینا این است که وابستگی است که شما میفرمایید به یه رودرواسی غیر مناسبی، نمیخوام بگم حتی بیمارگونه ای که وجود. شرط دوم اینه که فکر کنن خب این دختر آمده برای چی اموال بره اونجا، بعدن با توجه به قواعد و قوانین معلوم نیست که مال کی باشه. شرط سوم این است که به پدر ایشون یه تیپ کنترل کننده یه مالک و اصولا نفس این مالکیت براش مهمه، حالا اینکه در درونش چی هست یا نیست مسئله دیگریست. مورد دیگه همسر شماست که به هر حال یه آدمیست با یه ویژگی‌های روانی که این نوع موضوعها براش به اون صورت مطرح نیست و الا صورت مسئله اگر تا حدودی روشن باشه جوابش خیلی خیلی مشخصه. یعنی من تعجب میکنم که دو تا آدمی در تحصیلات عالی در این حد بهشون بگن 7+3+5+9 چی بگن، خیلی شلوغ شد نمیفهمی. یعنی این برای من یه ذره تعجب آور. شما چه توضیح دارید اصلا از نظر مالی و خصیصی و کنترل و اینا واقعا این خانواده و یا همسرتون به ویژه چگونه هستن؟
آقای دکتر، همسر من درآمدی که اینجا داره، حالا از پستاکش اون موقع هم که دکترا در واقع درآمد داشت خیلی دست و دلباز نسبت به من، یعنی شاید مثلا از درآمدی که داره 60-70% تو دوست داره برای من خرج کنه. من حتی مثلا چند وقت پیش خیلی برام مهم بود که مثلا من خیلی دوست داشتم که سفر به آمریکا بکنم و همسر من به من گفت که من اولین حقوق پستاکمو بگیرم دوستم که هزینه سفر رو تامین کنم و بری و تو به آرزوت برسی چون دوست داری، و این کارو برای من کرد و من یه کنفرانسی رفتم چون دانشگاه همه هزینه رو تقبل نمی‌کرد. همسرم خیلی ساپورت کرد توی مسائلی که خانوادهشون در جریان نباشن. همسر من بر من سنگ تمام میذاره، هم از لحاظ عاطفی هم از نظر مالی. ولی آقای دکتر، پدرشون انقدر کنترلگر هستن که به محض اینکه اکانت اینستاگرام درست کردن کمتر از یک هفته از من خواستن من یه عکسی رو پاک کنم، و هم من هم همسرم خیلی ناراحت شدیم، چون ما با مسئولیت هم عکسامونو میذاریم و حسمونه که اینستاگرام صفحه شخصیه و ما انقدر بزرگ هستیم که بتونیم تصمیم بگیریم، ولی انقدر پدر ایشون از طریق مادرشون خودشون یک وقت مستقیما به خاطر اینکه مثلا اون اقتدار و غرورشون هسته وارد نمیشن، از طریق مادرشون انقدر ما رو تحت فشار قرار دادن و ناراحت کردن که ما مجبور شدیم اون من مجبور شدم اون عکس رو پاک کنم. حسن من خب ناراحت
متوجهم. نه متوجهم. ببین عزیز بذار به دلالی من ازت خواهش کنم روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنیم بعد بگیم همسرت هم اونجا هستن یا نیستن.
نه متوجهم.
اوکی روی خط باشی، روی خط باشی لطفا. شنگار اجان با ما باش.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ در تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-77 پس از تصادف بی شایانی هرگز.
آسمون آبی دنیا.
گروه فرهنگی حافظ تقدیم می کند مگ ناب با صدای سینا سلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه موسیقی حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی. یک شنبه 10 جولای از ساعت 8 شب در تالار خانوادگی صوفی در سان دیگو. فروش بلیط در بلبو اینترنشنال مارکت ticketour.com/sina-salak. تلفن اطلاعات 310-717-1259 310-717-1259.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و هم اکنون من سوزی خاتمی و سام شار به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کولر بانکر در شهر بیولی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772، سام شار ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره 310-499-8420
310-499-8420.
آبیار مادر قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چش مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزء 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیکی کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من فقط خواستم اول یه سر سیچویشن که توش هستم بهتون بگم.
بذار مزدتون یه سوالی بکنم. یه سوال بکنم عزیز.
بفرمید.
شما فاصلتون با دوتا خواهراتون چند اندازه است؟
من خواهر بزرگم یه سال از من بزرگتر، ازدواج کرده، یه بچه داره. خواهر کوچکترم 4 سال از من کوچکتره. همسرم هم دقیقا همین اختلاف سنی با خواهرش داره.
اوکی. دوم، رابطه پدر و مادرتون با هم چطور بوده؟
من نوجوان بودم، پدرم فوت شدن.
چه سنی بودید شما؟
من حدودا 15 سالم بوده.
علت فوت پدر بودم. علت فوتشون چی بود؟
علت فوت پدرم این بود که من یه برادری داشتم که توی صحنه تصادف فوت کرد، حدود 17 سالش بود و پدرم دچار مشکلات روحی شد و چند ماه بعدش در اثر سکته فوت کردم پدرم.
ببینید عزیز، بیش از این که پیش بریم، شما یه خشم خیلی تند و تیزی علیه خانواده ایشون دارید که برمیگرده به حال روانی شما، ولی یعنی آتشی که به نوعی در شماست، ولی بنزینی هم که پدر و مادر او و همسرتون روش میریزن. ای دلتون میخواد بذارید راجع به این صحبت کنیم، چون این حال شما و توضیح شما بر نمیگرده با آنچه که اتفاق میفته. چی دلتون میخواد به من بگید عزیز؟
آقای دکتر، من اول از وضعیت الانم بگم. من و همسرم 2 هفته از هم جدا زندگی میکنیم، میخوام تصمیم بگیریم که از هم جدا بشیم یا میتونیم درست کنیم این زندگی رو. یعنی هم من خسته شدم از این شرایطی که توش هستیم، رفتارهای کنترلگر پدرم و مادر همسرم و اینکه همسرم نمیتونه باهاشون درست این مسئله رو حل کنه. از طرفی اون روابط خواهرشون، مادرشون با همسرم که خیلی بیش از حد بهش وابستن. اینا دوم که همسرم میگه تو اوایل زندگی خیلی آدم آرومی بودی، من اصلا عاشق آرامش تو شدم، تو همیشه من آرامش میدادی، ولی الان تو شدی یه آدم پرخاشگر عصبی که یه مسئله یا میخوای حل کنی اول دعوا رو میندازی، بعد دعوا که تموم شد بعد شروع میکنی به حرف زدن. یعنی هم اون از این زندگی و من خسته شده، هم من. حالا من واقعا تنها امیدم اینه که شما به من کمک بکنی که من ببینم مثلا چجوری میتونم. من خودم هم قبول دارم که من مشکل دارم، شما واقعا اینقدر با تجربه هستین که سریع متوجه شدین. من انقدر نسبت به خانواده همسرم خشم دارم، انقدر نسبت دارم که حتی اصلا شکنجه است. یعنی هر بار که میخواستم بهشون، الان ما 3 ماه با هم ارتباطی نداریم، ولی قبلش هر بار که میخواستم بهشون زنگ بزنم، بهشون ابراز محبت کنم، برای من یه شکنجه روحی روانی خیلی خیلی شدید بود. یعنی من حاضر بودم بمیرم و این کارو نکنم، اما به خاطر همسرم این کارو میکردم، چون هی اون کارهایی که کرده بودن، اون رفتارهایی که کرده بودن، بی اعتنایی‌هایی که به من کرده بودن، هی میومد جلوی چشمم و اون تبعیضایی که توی رفتارشون قائل میشدن بین من و همسرم، و اینکه به من میخواستن مستقیم و غیر مستقیم یه جوری میگفتن تو یه پله دورتری، هر اتفاقی بیفته ما بچه‌مون برامون خیلی عزیزه، اونه که ما خیلی دوستش داریم.
بله. نه ببینید عزیز، من اون رو کاملا میتونم حس کنم، چون در گزارشی که شما میدادید میشد فهمید که موضوع بیش از اینه و به نظر من این مسئله اصلی و اساسی شماست و هم گفتم اشکال کار اینه که شما اون آتش رو دارید، این خانواده عزیز هم هیزم بیار و بنزین بیار اون آتش هستن. اینی که حتما این ماجرا تا زمانی که آتش شما خاموش نشه و بنزین اونا تموم نشه و از کار نیفته ما گرفتاریم عزیز. این چیزی نیست که بتونید با همین وضعیت کنونی اون رو ادامه بدید. حالا من سوالم از شما اینه که همسر شما که آرامش شما رو که نتیجه نوعی افسردگی است ولی ویژگی اصلیش به دلیل این که از نوجوانی شروع شده بیش از همه خودشو با عصبانیت نشون میده، ایشون چند اندازه متوجه است که آتش شما سر جاش ولی رفتار پدر و مادرش هم بده و غلطه و ایشون هیچ دلیلی نداره که جلو اونا نیسته؟ من امروز همکاران خوب عزیزم تو برنامه 6 تا 9 یه صحبت هایی می کردن که خب می شنیدم وقتی آمدم، حالا به شوخی و به جدی گفتم شما اومدنتون به کنفرانس های من اجباریه. علتش هم این است که وقتی که عرض می کنم دوتا بدبختی، دوتا گرفتاری، دوتا مسئله و مشکل بزرگ ما در ایران داریم، یکی وابستگیست و یکی مهرطلبی. وابستگی به همین معنایی که شما میگید، مهرطلبی این که آدم روش نمیشه راجب آنچه که خوب و درست و حقش حرف بزنه، اینا ترکیب که شد فاجعه است. ولی هنوز ما میخوایم این رو زیر چتر این که وای چقدر خوب آدم با فامیل همینجوری بشینه همدیگر رو بغل کنه و که اصلا هیچ معنای دیگه نداره یا حرف بزنه در حالی که حرفی برای گفتن با هم نداره. خب اینا چیزایی است که فاصله ها و شکاف نسل ها رو و یا شکاف زمانی مکانی رو متوجهش نیستیم و بنابراین فکر میکنیم همچنان اون چیزا خوبه یا ضروری یا لازمه. حالا کاری به اون ندارم و من الان این مسئله رو اونجا میبینم، علاوه بر این که شما رو حالتون خوب نمیبینم عزیز. یعنی شما با توجه به آنچه که براتون اتفاق افتاده موضوع و مسئله داشتید، فقط فرق اینه که شما بچه وسطید و با دو تا دختر، ایشون بچه وسط هم با دو تا خواهر در حقیقت یا دختر، ولی ایشون پسرن و در نتیجه اونجا در حقیقت مثل انگشتری درخشیدن، شما مثل غذای وسط دوتا دندون ساندویچ هم شدید علاوه بر گرفتاری‌های مربوط به اون و ماجرای پرحال تصادف برادر و گرفتاری پدر. همه اینا شما رو بد جوری به هم بخته جان.
آقای دوستو من
توانیه
توضیح راجع به خودم بدم؟
لطفا و حتما بفرمایید.
آقای دکتر من توی خانواده هم، توی خانواده خودم، توی اقوام همیشه خیلی توی توجه بودم به خاطر اینکه همیشه توی درسم، توی حالا مدتی که شاغل بودم توی ایران تدریس میکردم، همیشه ممتاز بودم، بهترین بودم و اینکه تونستم یه بورسیه خیلی خوبی بگیرم بیام مثلا توی دانشگاهی که رتبه جهانی سی درس بخونم، یعنی همیشه خیلی مورد توجه بودم و همیشه به همه کسایی که از بیرون منو میدیدن به من گفتن که تو چقدر مثلا شادی، چقدر با انرژی، چقدر پرتلاشی، چقدر با اراده‌ای. ولی شما کاملا درست میگین، من درونم یه حس مثلا چجوری بگم، یه حس حسرت، یه حس ناراحتی همیشه بوده که مثلا چرا بین این همه آدم مثلا من باید تو این سن کم مثلا پدرم رو از دست بدم، برادرم رو از دست بدم. بعد وقتی که ازدواج کردم دیدم که همسرم هم اون حس حمایتی که باید نسبت به من داشته باشه جلوی خانوادهش نباشن نشون میده ولی جلوی خانوادهش نمیتونه. یعنی حتی توی سفری که ما به ایران داشتیم همسر من جلوی خانوادهش هم کنار من خیلی نمینشست، چون احساس نمیدونم دلیلش رو نمیدونم ولی خودش اصلا اینا رو قبول نداره. وقتی باهاش صحبت میکنم میگه من قبول دارم که 90% رفتارهای خانواده من غلطه، اشتباهه، ولی مشکل تو اینه که از من میخوای من تونتون همه مسائل رو حل کنم، ولی زمان میبره. بعد بذارید استپ به استپ من اینا رو صحبت کنم. من تو خانواده بزرگ شدم که سوال پرسیدن بچه‌ها از پدر مادر خیلی بر اونا گرون تموم میشه، یعنی بر پدر مادر پذیرشش خیلی سنگینه که مثلا پسرشون و دخترشون ازشون بپرسه که چرا این کارو کردین، یا مثلا میدونی بعد میگه که خب من قدمایی که دارم برمی‌دارم خیلی بزرگه. مثلا ایشون عادت داشت مادرشون که هر روز باید تلفنی با ایشون صحبت میکرد، اگه نمیکرد مثلا یه روز زنگ میزد ایشون تو جلسه ای بودن نمیتونستن صحبت کنن، مادر ایشون هر طور شده تلفن منو پیدا میکردن، حالا من تو آزمایشگاه بودم به هر طریقی میگفتن که مثلا بهش بگو به من زنگ بزنه من مریض میشم. و حتی مثلا تو ایران که من ایشون رو دیدم، من خانواده ایشون رو کلا 3 هفته دیدم، مادرشون منو کشیدن کنار و من گفتن که ببین من پسرم 6-7 سال اونجا مثلا خب تنها بوده قبل تو چند سال، من براش دوست دختر بودم، نامزد بودم، مادر بودم، خواهر بودم، هر روز طولانی مدت باهاش صحبت کردم که اون احساس تنهایی نکنه و نمیتونم این حس رو به یک باره بذارم کنار. من اگر با بچم هر روز صحبت نکنم دچار ناراحتی روحی میشم.
نه ببینید عزیز، هیچ کس دچار ناراحتی روحی نمیشه، اینا بیماری روانی هست. اشکال کار این عزیز، اشکال کار این است که گفتم گرهی که شما به هم خوردید به نوع بدی عزیز، یعنی شما به دلیل ویژگی روانیتون یه مسئله دارید، اونام به دلیل روابط خانوادگی و اینا در جهت عکس همه. و شما اون حرفی رو که وقتی زدید کاملا میشد حس کرد که با تمام وجودتون میگید، از اونا متنفرید، در حالی که اونا در حد تنفر با شما کاری نکردن، ولی این حادثه اتفاق میفته. یعنی ممکنه فرض کنید من یه ذره ناخونم درد میکنه، یه کسی همدم بیاد پاشو بذاره رو پای ناخون من، مثلا ناخون پای من، درسته که قتل نکرده ولی من واکنشم مثل کسیست که میخوام بکشمش، برای که مخصوصا وقتی میدم به عمد این کار رو میکنه، گرفتاری اینجاست. و بنابراین به نظر من و شما هم مسائل و مشکلاتی بیش از اینا دارید عزیز، یعنی دختر باهوشی هستید، توانایی های فوق العاده دارید، ولی از نظر روانی آسیب دیدید. یعنی بیرون ظاهر آرام شما به دلیل اون طوفان سنگین درونی شماست که به دلیل آنچه که یاد گرفتید اون رو در زمانی که شرایط تا حدودی به شما اجازه بده کنترل میکنید، ولی وقتی که نه منفجر میشید. یعنی اشکال شما حالت ناچار در ارتباطتون اون حالت منفعل پرخاشگره، یعنی پسیو اگرسیو هستید. این کمی تعامل میکنید به طوری که آدم فکر کنه چیزیتون نیست، بعد انفجار دست میده و خب این رو تو روابط بعد از یه مدتی دیگه فقط با انفجار روبرو هستید و همسرتون هم تکلیفش رو نمیدونه. ضمناً ایشون هم به گونه‌ای که شما میگید حتی هم حرفی که مادرش زده، مادر بزرگوار ایشون فکر کرده که میتونه نامزدش و خواهرش و دخترش و دوستش و نمیدونم شوهرش و سرش باشه. نه، اونجا سماس که داره ریخته میشه، اشکال کار اینه. یعنی ایشون با اون کاری که کردن در حقیقت مثل این است که آدم بگه این آدم اینقدر مسائل و مشکلات داره، ما همجوری داریم مواد مخدر بهش میدیم، معتادش بکنه دلش خوش باشه که هم خوب و خوشه هم راحته، ولی خب بدن اون اعتیاد رو چه کنه. و بعدم اصلا به هم پسرشون با توجه به اینکه گرفتار 3 زن به یک اعتبار بودن، اجازه رشدی به عنوان یه فرد مستقل و یه مرد رو ندادن. ایشون هم باید ویژگیاش همون ویژگی زنانه‌ای باشه یا اون چیزی که در محیط زنانه بیشتر از مردانه مطرحه. و گرفتاری عزیز، یعنی اگر شما به من میگید چه خبر، اینی که شما 2 نفر باید زیر و رو بشید، یعنی نه آنچه که شما هستید به درد خودتون و کسی دیگه میخوره، نه آنچه که ایشون هستن. و به همجاست که من دوباره با 2 موجود ناقص الخلقه روبرو هم که با مثال همیشه گیم سر بزرگی دارن ولی دست و پای کوچک، یعنی غیرعادی هستید عزیز. شما این مجموعتون با هم نمیخونه، همطور که همسرتون نمیخونه. و به نظر من ایشون اون حرفی که میزنند گویی یه موضوعی رو که غلطه باید از راه غلط حل کرد، یعنی وقتی که از شما زمان میخوان اصلا معنی نمیده. حرف عبارت از این است که پدر مادر همسر من از این موضوع ناراحته و رنج میبره، برای شما هم که سود و فایده ای نداره، لطفا متوقفش کنید. به همین سادگی. این احتیاج به وقت نداره. ناراحت میشن بشن. این همه خودخواهی و نادانی که دیگه جایی تو زندگی نداره. یعنی این اون گرفتاری فرهنگیست. اشکال کار اینه که آنچنان در تار و پود فرهنگ ما، یعنی راه و روش زندگی ما و در ویژگی ها و شخصیت های ما اومده که حتی برای کسی هم که معترضه همچنان نسبت به این موضوع مخالفت داره و اینه که میشه یه مسئله فرهنگی. یعنی از این طرف که بیرونش کنید از اون ور میاد و شما هم اصلا یه گرفتاریتون در همون وابستگی است که در گذشته داشتید و الان هم همینطور که خودتون به درستی گفتید وارد این مرحله میشید که یک، چرا باید پدرم یا برادرم رو من در یه چنین شرایطی با این وضعیت بد از دست بدم؟ و بنابراین شما هم وارد همون بحث متاسفانه همیشگی من میشید که نادانیه و خودخواهیه و اگر یه ذره اوضاع بد باشه بیماری. حالا ترکیب اینا یه آدمی مثل شما رو که از نظر علمی یا کارتون در اون بالاترین مراحل قرار میداره قرار میده، ولی بقیه قسمت ها نزیز. یعنی اونجا اون گیر و گرفتاریست. یعنی مثل یه اردکی میمونه روی آب که اینقدر آرام داره حرکت میکنه ولی اون زیر داره با چنان شدتی دست و پا میزنه که اصلا باور نکردنیست. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
بای دکتر، میخوام من حالا با توجه به این اطلاعاتی که من به شما دادم راجع به خودم و همسرم، به نظر شما حالا با توجه به وضعیت ما اصلا میشه کاری کرد؟ یعنی مثلا ما میتونیم رو خودمون کار کنیم که بهتر بشیم؟ چی کار باید؟
نه حتما میتونید عزیز. نه نه ببینید عزیز، حتما میتونید و باید هم بکنید، ولی از ما در میارید. ولی بذارید من به شما بگم، 10 سال دیگه و 20 سال دیگه شما دو تا استاد، با راحتی میگم دو تا استاد بدبخت گیر گرفتاری، برای که اینا همه غلط اندازیست. بنابراین مهم اینه که شما دو نفر متوجه بشید این حالی که شما دارید و این روابطی که میشناسید و این محیطی که به عنوان جامعه و فرهنگ تجزیه میکنید بیمار و گرفتاره و شما باید غیر از این باشید. هر کی هم میخواد ناراحت بشه بشه، اصلا اهمیتی نداره و این اون چیزیست که شما باید حاضر به پرداخت هزینش باشید. ایشون با خانوادش، شما با گذشتتون. بنابراین از نظر من شما پاتون شکسته، ایشون هم دستشون شکسته. خب به درد بازی بسکتبال نمیخورید، نه شما به درد بازی بسکتبال میخورید به خاطر شکستگی پا، نه ایشون به درد بازی بسکتبال میخوره به خاطر شکستگی دستش. اشکال کار اینه که دوتایی تصمیم میگیرید دیر یا زود اصلا ورزش نکن. چرا؟ برای که جرأت روبرو شدن با یه واقعیت که دست و پای ما شکسته و با درستش کنیم و نداریم. یعنی چرا من الان در بحثی که تو ونکوور گذاشتم انسان دیروز و انسان امروز، شما انسان دیروزید با یه تیکه کوچک از انسان امروز. همون مثال همیشگی، یک خری که بردیمش توی هواپیما، از یه طرف مال گذشته دوره برای حمل و نقل، از یه طرف با هواپیما روبرو، و این ترکیب دوگانه شماست که مسئله است. شما در زندان کودکی و گذشته موندید و ایشون در زندان فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه‌ای که با اون کودکی شما از یه جهت سازگار و از جهت دیگه در تضاده. بنابراین شما من میگید که آیا ما میتونیم این رابطه و ازدواج رو درست کنیم؟ حتما حتما. مشروط بر اینکه یه آدمی جلو هر دوی شما بیسته و بزنه درب و داغون کنه نظام باورها و اعتقادات و ویژگی های شخصیتی غلط حتی بیمارگونه هر دوی شما. اون چیزیست که من حداقل تو این برنامه بجنگ. اول اگر حاضر نباشید نه. یعنی درست مثل این است که شما من میگید که من میخوام شنا کنم، من میگم رو زمین نمیشه، باید برید توی آب و اقیانوس و دریا، و شما با جا به جا بشید عزیز، مثلا چاره غیر از این نداره. بنابراین اگر شما حاضر به این دگرگونی و تغییر هر دو باشید که روش کار بکنید، که کاملا نظر من شناخته شده است، یعنی من به راحتی میتونم اون حال رو در هر دوی شما ببینم، کاملا میتونید درستش کنید، و الا یا باید یه 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه با 2 ضربه دیگه، با درب و داغون شدن، با پوزتون به خاک مالیده شدن، به این فکر بیافتید که باید خودم رو درست کنم، که تمام عمر با اون دست و پای شکسته تا آخر عمر زندگی کنم. راه دیگه اینه
دکتر
جان.
آقای دکتر، ما میخوایم که این کار بکنیم، یعنی من واقعا خودم عذاب میکشم و میخوام که تغییر کنم، حالم بهتر بشه، ولی متاسفانه اینجا جایی که ما زندگی میکنیم ایرانی ها خیلی کمن، ما اصلا دسترسی به مشاوره نداریم. من تا الانم اگر زنده هستم و مثلا میتونم برم درسم و بخونم، فقط به خاطر اینکه توی یوتیوب برنامه های شما رو گوش میدم، یه ذره مثلا حالم بهتر میشه، دوباره برمیگردم به حالت اولم. یعنی واقعا نمیدونم مثلا چجوری میتونم
ببینید عزیز،
طریق اینترنت
سب کنید اون کارو میتونید بکنید، ولی ببینید عزیز، چون برای دوستان دیگه هم هست، امیدوارم دوستان همین مطلب رو این گونه که میگم، شما من 205 ساعت سی دی دارم، 65 تاش مال بچه هاست، گرچه همون هم بهتون کمک میکنه. من به یه دلایلی فکر کنم تقریبا همه اینا رو شما دوتایی باید با هم بشنوید. ببینید، فرض کنید بحث راجع به ازدواج و رابطه و خانواده توی 4 5 تا از سی دی های من اومده و اینا اصلا با افکار و عقاید و نوع زندگی شما سازگاری نداره، یعنی شما رو به هم باد بریزه، چه چرا ازدواج، چرا طلاق، چه پنجا باید نام، چه ماجرای عشق، چه ازدواج و خانواده. دوم این که از نظر شخصیتی، ماجرای شخصیت سالم و نرمال شما باید اونا رو بشناسید. همسری که شما معرفی میکنید مثلا شخصیت مهرطلبه، ایشون باید بدون 60 تا ویژگی و صفت پذیرفته شده در جامعه ایرانه که همش بدست و غلطه و این سیستم رو میسازه. یا شما به یه دلیلی وارد یه آدمی مرحله مضطرب از یه طرف، افسرده از جانب دیگه و خشمگین، یعنی شما کاملا تو اون مثلث زحمت یا نکبت من قرار دارید. خب مطالب اینقدر شناخته شده است که حد نداره عزیز. یعنی از نظر من چرا میگم شما، اگر من اون زمان که کار تراپی میکردم شما دوتا میامدید، من حرفم به شما این بود که ظرف 3 ماه آینده من دلم میخواد 60 ساعت شما رو ببینم و تو این 60 ساعت ما میتونیم همه این مسائل رو حل کنیم، چون موضوع کاملا قابل حله. شما ظرفیت و توانش رو دارید عزیز، شما اتومبیل دارید، گواهینامه دارید، رانندگی بلدید، همه کارتون درسته، آدرس گم کردید. شما دو تا آدم آدرس گم کرده اید و یک کسی ماننده ایشون تا زمانی که حاضر نباشه از این چارچوب بیاد بیرون ما گرفتاریم. ایشون اصلا این ارتباط، ارتباط محبت نیست عزیز، این ارتباط ناشی از عشق نیست، وابستگی بعد از 8 سالگی ضد عشقه، ضد محبته، ناشی از گرفتاری و بیماریه. خب اینا تو این فرهنگ چه میشه گفت؟ امروز گفتم همکاران خوب من تو برنامه امروز صبح داشتن حرفی بهشون گفتم، گفتم مرفیس که من 40 سال باهاش جنگیدم، حالا شما یه جوری دیگه مطرحش میکنید در قالبی که بعدن یه دادم کمدان براشون میتونن دست بزنن، ولی از نظر من درست نیست. یه جامعه به این خاطره که گرفتار این شرایط اجتماعیه، گرفتار این همه بدبختیه، این همه مغز داره ازش فرار میکنه، برای که این هواپیماها تون طویله نمیتونن بمونن و این اون گرفتاریست. ولی خب چه میشه کرد؟ هنوز من باید با تحصیل کرده آدم هایی که استاد دانشگاه هستن سر مسئله وابستگی و مهرطلبی آدم چونه بزنه. خب آخه چه میشه کرد عزیز؟ نه، شما اگر میخواید این مسائل حل کنید میتونید، ولی باید راهش رو پیدا کنید. من دلیل نمیبینم که این رو به جنگ و جدایی تبدیل کنید. شما باید بپذیرید آقا دست تو شکسته، پای من شکسته، بیا کاری به کار هم نداشته باشیم و سر این موضوع هم با هم بحث نکنید. بگذارید حتی حرفای من همسرتون بشنون، البته خوشحال نخواهم شد، نه با شما نه با من، ولی اصلا مهم نیست، برای که یک کسی شما دوتا رو باید از این خواب و از این کابوس بیدار کنه و اگر بیدارتون کنه میتونید زندگی کنید، ولی گرفتاریست. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا.
شنگان اشبان بعد از چند پیام با ما باش.
این صدای شماست.
جدیدی تو دایکای ما خیلی خوب عمل کرده.
جدیدی یکی از بهترین و پادرسترین وکلای ایرانی.
دکتر جدیدی خوبی که داره واقعا خیلی آنست هستش، حتی بیشتر از اون چیزی که اول به ما گفتن برای ما انجام داد.
خیلی دلسوزه.
و اگه واقعا میخوای خیالتون از هر جهت راحت باشه، به نظر من فقط جدیدی.
اعتبار وکیل
در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونید برق تولید کنید.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کل لش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌تر هم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
الو،
الو نگا،
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا من
سر صدا؟ وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار پیرت میکنن، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمونه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه. دیگه نه خودتو نه بچه‌ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام عزیز.
سلام، بفرمایید.
خوب هستی جناب دکتر؟
من خوب خوب، بفرمایید.
خدا بشه، من خیلی خوشحالم که تونستم با شما صحبت کنم، چون شاید دیر نیم ساعت پیش تصمیم گرفتم به شما زنگ بزنم و شد. در صورت خیلی تشکر میکنم بابت برنامه قشنگت. من دو سالی از حدودا با شما آشنا هستم، عرضم به حضورتون.
آخه یه جوری میگی، یه جوری میگی مرد عزیز که میخوام بگم مادرتو بفرست خواستگاری دیگه. وای بگم دو ساله
خود ساعت.
از کجا تلفن میکنی؟ شما از کجا تلفن میکنی؟
من دو استرالیا هستم.
چه مدت از استرالیا هستی؟
داستانش طولانیه. بنده از سال 2002 متاسفانه دو تا ازدواجشم، 34 سالمه. الان راجع به آخریش میخوام
ببین دیگه مادرتو نفرس میدونه.
متاسفانه جفتش دستگل خودم.
خب من فقط یه چیزو نصب کن، صبر کن، صبر کن، من فقط 16 دقیقه وقت دارم، فکراتو بکن. اوکی
بله، بله.
بی خودی حاشیه نرو ببینیم چی میخواهی بگی راجب چیه مورد.
همینطور.
جان. شما به من چند تا سوال من جواب بده چون برای من مهم. یک، شما چه مدتی است از ایران خارج شدی؟
سال 2002.
اوکی، پس حدود 14 ساله. به من بگی چی خوندی، چه میکنی؟
بنده معماری خوندم ولی در حال حاضر کار رنوویشن میکنم.
اوکی، به من بفرمه چند تا خواهر برادر داری، تو چندومی هستی؟
یه برادر دارم، یه خواهر، من دومی هستم.
اوکی، پس ساندویچه. اوکی، به من بفرمایید که این دوتا ازدواج رو در چه سنهایی انجام دادی؟
اولیش متاسفانه 21 سالگی.
خب
بعد مجبور شدم ایشون بیاد اینجا، بعد ایشون بدون که من بزنم رفت، بعد منم مثل یه خل دنبالش رفتم بیرای 5 سالی اونجا بودم و بعد نشد و بعد با یه ازدواج دوم برگشتم.
اگر من از اون خانم میپرسیدم اگر من از اون خانم اول میپرسیدم که چرا نمیخوای با ایشون در این ازدواج بونی، فقط دلیل اول مهمش چه بود؟
هنوز نمیدونم.
خب شوخی هم داری با من؟ ما مطمئنم 25 بار که سر 22500
اینجا اونجا هم همینجوری بدونی که من بدونم رفت. من فکر میکنم که زندگی نکرده داشته، چون خیلی اون بچه بود، منم بچه بودم، هم دوست دارم بود اون مورد.
دومی چی؟
اونم شاید
دومی چه مدتی تو رو؟
عرضم به حضور شما 4 سالی هستش.
از هیچ کنم از اینا که فرزندی نده؟
نه.
اوکی. خب الان اوضاع مالی و زندگی اقتصادیتون چطوره؟
خوبه.
خب پس حالا چه خبر است؟ فرد سومی پیدا شد.
من موقعی که با ایشون آشنا شدم خود تو ایران سر لج و لجبازی بعد اینکه جدا شدم حالا تو ایران موندم، برنگشتم، یه کار خیلی خوب داشتم تو ایران، تو هم محل کار با ایشون آشنا شدم، خیلی دختر خوب، اون شرایطی که فکر میکردم داره باید داشته باشه داشت و داره، ولی خب اون چیزایی که باید عشق وسط بشه نبود، منم نمیدونستم باید بشه، من دنبالی که بودم که خونه بودم دوست داشته بشم، قبلیه چون دوست نداشتم من دوست داشتم، خالصه میگم من عاشق نبودم، مثلا یه آدم نادون وسط یه دشتی بودم تنها. بعد ما خیلی با هم دیگه خوبی و بدی داشتیم، ولی خب یه جا دیگه به قول معروف کات شده، من میومدم اینجا برمیگشتم، یه روز ایشون چند تا قرص به من نشون داد، گفتش که من افسردگی دارم و فلانم و من اشتباه می که تو دلسوزی کردم و دنبال روی ایشون رفتم تا ایشون اومد اینجا. بعد یه چیزی که من خیلی حساس بودم این حرف جدایی اینا بود که از همچون به حال زندگی دوم بود، نمیخواستم به اینجا برسه، از اول هی گفت ما همسن هستیم با هم، ایشون هم 34 سالش. بعد عرضم به حضور شما متاسفانه همون موقع که ما رسیدیم اینجا انقدر گفت من این خب گفتم نگو، مثلا تو میدونی من رو این کردم احساسم، آمدیم که زندگی کنیم، تو سختی کشیدی من سختی کشیدم، صرف تا صد زندگی گذاشته من هم میدونه، ولی خب متاسفانه من فکر میکنم ایشون دچار افسردگی بوده و منم جدی نگرفتم، چون اصلا نمیدونستم چی هست و چی نیست، فکر میکردم این چیز خیلی ساده است، تا اینکه همینجور پیش کشید و منم کارم شده بود کار خونه خواب، همون چیزی که شما میفهم هیچ به قول معروف اون چیزایی که من دوست داشتم ایشون دوست نداشت. من مشروب میخورم، با مشروب احساس خوبی پیدا میکنم، نه همیشه وقتی که مهمونی هستیم کسای دیگه میخورم، منم میخورم، یه چیز خیلی عادی، ایشون هم میخوردش، ایشون هم از اول میدونست، خودش میگه با این خیلی مشکل داشتم، یکی این اواخر با بازی و پلی‌استیشن مشکل داشت دیگه، چیز دیگه که من
خب بالاخره هم... شما به کجا رسید عزیز؟ یعنی از هم جدا شدید یا نشدید؟
به همینجا میرسیم که دوباره همون قضیه اول دوباره تکرار شد، ما دیگه من این اواخر دیگه بعد از 3 سال و نیم که انقدر گفت و گفت، یه روز من گفتم بذار ببینم اگه میخواد بره بره دیگه. گفتم ببین تصمیم با خودت، میخواد بمونی بمون، زندگیمونو بسازیم، باید پیش مشاور بریم، هر چی که هست من هستم. بعد من الان خیلی فکر میکنم به این چی میستم، نمیدونم این یه نوع بیماری هستش یا نیستش. ایشون یه چیزایی رو میگفت که من گفتم که هیچ وقت نگفته بودم، یه کاریایی رو میگفتش به اطرافیان من کردم که هیچ وقت نکرده بودم. این خود الان دیگه به چه خیلی حادی رسیده که بعد از اینکه رفتش به من گفتش که ما یه سفری در پیش داشتیم که هم تایمش ایشون تنگ کرده بودش هم جاشو، که رفته بودم همه کارش هم کرده بودیم، بلیط و هتل و همه کار هم انجام شده بود، آماده رفتن بودیم، که قرار بود ایشون بره چون پاس ایران رو زرفت بره برای ویزای اون کشور هم اقدام کنه که خصوص سر زمانش برست و ما بریم. گفت پنجشنبه من میرم، من پنجشنبه برش خونه یه نامه دیدم و ایشون با وصلش نیست، فقط هرچی زنگ زدم تمام هیچ جواب نگرفتم. حالا یه هفته گذشت اینو من صحبت کردم، گفتم خب حتما رفته دیگه، حالا من که میخوام کسی به زور نگردیم که وقتی جوابم نمیده و اینا. یه چند روز مونده بود به این سفر، سفرم نمیشد کنسل که خب بلیط ایشون که رفت رو هوا. خب من گفتم حداقل این سفر رو برم یه فکرامو بکنم، لازم داشتم به حال به سفر منم. تا اینکه چند روز قبل سفرم حالا سر حالا یه چیزی شد که نمیدونم چی شد با ایشون، تونستم ارتباطم برقرار شد، یه جایی دیدم ایشون رو از یه طریق دیگه تماس کردم، گفتش که من هیچ کدوم مسیجه تو پیغامه تو نهیده بودم، فهم کنی من دیوونم، تو میخواستی منو ببری توی یه کشور غریب برکنی بیه. به قول شما من موت و محفوظ موندم. گفتم خیلی یعنی چی این فکر چجوری میتونه به ذهن یه نفر بیاد؟ خیلی آه نمیدونم چی بگم. دستاتی که وقتی ایران بودم کل پولم تو حساب ایشون بودش، یعنی من خواستم اینجوری تستشون کنم، اعتماد کنم بهشون، ببینم چجوری هستن که اینجا میخوام بیام. مبلغ زیادی هم بودش، اعتماد کامل بود. اینجا همینطور تا همین اواخر حالا